هرچی خوبه که مثل من یکتا باشی، از آزمایشای زیادی سربلند بیرون اومده باشی، بسته‌بندی شده باشه و دارای نشان استاندارد باشه. قارچ یکتا، غذای سلامتی. نامی تک، نامی تک در سفره هر ایرانی.
احساس درد توی کارهای روزمره و لحظات خوش زندگی از لذت‌های اون کم می‌کنه. لازم نیست با دردامون کنار بیاییم. محصولات طبی تنیار برای هر درد ما یه راهکار داره. محصولات طبی تنیار برای پیشگیری از ایجاد دردهای مفصلی و بهبود اونها به طراحی محصولات متناسب با آناتومی بدن با استفاده از مواد اولیه مرغوب و با کیفیت پرداخته. قابل تهیه در داروخانه ها و کالاپزشکی های سراسر کشور. جهت خرید محصولات به وبسایت tanyartep.ir و یا با شماره گیری تلفن 021-2294-6180 تماس حاصل فرمایید. محصولات طبی تنیار. تنیار، یاری دهنده تن.
جونمی همپا
همپا همپا همپا از فزادی خوبی پا دنبال خوراکی سالمی بفرما لواشک همپا لواشک سلای ترش و خوشمزه طبیعی و استاندارد از میوه های تازه دنبال خوراکی سالمی بفرما لواشک و آلوچی همپا.
استان گیلان و در شهر زیبای لاهیجان، غذاهای متنوع، تجربه ای خاص. رستوران وحید. تلفن 013-42-980. رستوران وحید.
دل به کار دادیم تا محصولات غذایی دلزا تولید شد. با دلزا کیفیت را تجربه کنید. تلفن جذب نمایندگی فعال 021-44-38-55-73. دلزا.
گاز لاله با نیم قرن فعالیت در زمینه تولید گاز به روش صنعتی با بیش از 25 نوع محصول در بسته‌بندی های متنوع. فروشگاه مرکزی اصفهان روبروی پارک لاله. کامتان را با گاز لاله شیرین کنید. گاز لاله.
گروه صنعتی راگا با نام تجاری راگان طلایی بیش از 8 سال تجربه تولید در فراوری روغن‌های گیاهی دارای مجوز سازمان غذا و دارو و تأییدهای بین‌المللی. عرضه کننده روغن‌های گیاهی در داروخانه‌ها و مراکز گیاهی معتبر سراسر کشور. ما حافظ سلامت و زیبایی شما هممیهنان عزیزمان هستیم. راگان طلایی، معجزه زرین از مزارع سرزمین ایران است. شماره تماس شرکت 021-49-627. وبسایت یا تارنما ragan-co.com.
جک های اتوماتیک درب پارکینگ توسکوبه در 5 مدل مختلف با 5 سال ضمانت کار 051-3-542-542-3.
طراحی و خلق لباسی برازنده بانوان ایران زمین. برناس، فروشگاه تخصصی لباس بانوان. ارسال محصولات به سراسر کشور با آدرس وبسایت برناسمود.com و شماره 021-2811-123 همراه ما باشید. برناس، یک حس ناب.
یه انتخاب خوب میتونه روزی پر از انرژی برامون بسازه. انتخاب من محصولات تخصصی پوست و موی آی پلاس. لحظاتی سرشار از شادی و عطر خوش با محصولات تخصصی پوست و موی آی پلاس.
آدام سرطن همون سرقز طبیعی از درخت بن، یه شاهکار برای سلامتی.
آدامس طبیعی بن، محصولی سالم از دل طبیعت زاگرس.
اطمینان با پارسنیکان. پارسنیکان نامی نیک در تولید انواع قطعات خودرو. اطمینان با پارسنیکان.
روایت تلاش.
دختر صورتی.
بی‌حوصله و بیقرار بود. حال و روز خوبی نداشت. 8-9 سالی بود که ازدواج کرده و همه راه‌های ممکن رو رفته بود. اما همه پزشکان یک جمله مشترک داشتند. ممکن نیست و باید فراموشش کنی. اما اون باور داشت که میشه. تا اینکه شنید پاتریک استپتو و روبرت ادواردز در اولدام میتونن به اون کمک کنن تا صاحب فرزندی بشه. به حرفای دیگران اهمیتی نمیداد. فقط میخواست که شانسش رو امتحان کنه. وقتی پزشکان متوجه شدند که لوله‌های رحمش مسدوده و اون نمیتونه به طور طبیعی باردار بشه، یک تخمک از تخمدانش خارج و با اسپرم همسرش در لوله آزمایش بارور کرده و در رحم جایگزین کردند.
She began by telling the world about it. The pink, healthy baby girl who began life in a test tube.
25 ژوئیه 1978 دختر بچه صورتی و سالمی که زندگی را در لوله آزمایش آغاز کرد به دنیا آمد. نام او لوئیز براون است که از طریق سزارین توسط یک تیم پزشکی بریتانیایی متولد شد. این تیم به سرپرستی پاتریک استپتو متخصص زنان و زایمان به همراه دکتر روبرت ادواردز مبدع تکنیک لقاح در لوله آزمایش هستند. دختر صورتی به گفته پدر و مادرش آقا و خانم براون حالش خوب است، وزن می گیرد و خوب می خوابد. اما در مورد آینده لقاح آزمایشگاهی پاتریک استپتو می گوید تعداد زیادی از مردم سراسر دنیا به ما نامه نوشتند به این امید که به این روش صاحب فرزند شوند، در حالی که نمی توانیم به همه آنها خدمات درمانی ارائه دهیم و زمان زیادی طول می کشد تا امکانات کافی برای انجام این کار فراهم شود. و امروز لوئیز براون 43 ساله است و از کودکیش میگوید.
Mum and dad wanted to explain a little bit to me before I went to school.
چون این روش در اون زمان ناشناخته بود، مامان و بابا قبل از رفتن به مدرسه برام توضیح دادند. مدرسه محلی بود و منم یک کودک 4 ساله. همه من رو نشون میدادن که لوئیز متفاوته و این من رو اذیت میکرد. پانزده تا 20% زوجین به طور معمول نابارور هستند و پس از 12 بار تلاش برای بارداری و به دنبال عدم موفقیت درمان ناباروری را آغاز می کنند. در سالهای ابتدایی پیدایش درمان IVF یا لقاح مصنوعی، زوجین از سراسر دنیا و از جمله ایران برای درمان به انگلیس می رفتند تا اینکه به همت دکتر عباس افلاطونیان، فلوشیپ IVF در سال 1369 اولین کودک ایرانی به روش لقاح مصنوعی در یزد به دنیا آمد.
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد اولین دانشگاه علوم پزشکی بعد از انقلاب بود که تأسیس شد. از همان اول به دلیل نیازی که ما می‌دیدیم در رشته خودمون در زوجای ناباربر که مجبور بودن بعد از معرفی IVF در دنیا، نیاز مبرم هست که ما بتونیم از این تکنولوژی در ایران استفاده کنیم و با کمک همکاران طرح ارائه کردیم به دانشگاه و به وزارتخانه با عنوان بررسی میزان موفقیت لقاح خارج رحمی در زوجهای ناباربر ایران که خوشبختانه هم تصویب شد هم حمایت شد. خیلی حمایت کردن که ما بتونیم این کار در ایران انجام بدیم و خوشبختانه بالاخره بعد از چند سال که در تصویب شد و وسایل مشکل بود در زمان جنگ فراهم کردنش، همه چی جمع‌آوری شد. نهایتاً مرکز تحقیقاتی درمان ناباروری در سال 1968 افتتاح شد و اولین فرزند حاصل لقاح خارج رحمی IVF ایران در 8 دی ماه 1369 به دنیا آمد که الان 31 ساله است و خودش صاحب دو فرزند دارم.
خانم میلویی هستم، مادر آرزو جون. من 9 سالی بود که مداوما دنبال درمان بودم. پیش خیلی دکترا رفته بودم، نتیجه نگرفته بودم. تا اینکه شنیدم یزد IVF انجام میدن و رفتم اونجا با دکتر افلاطونیان آشنا شدم. پرونده ما دید، شرایط ما دید، برای اولین بار اونجا IVF شدم. الحمدلله که همه چیز خیلی خوب پیش رفت. و منتظر موندیم. بعد که متوجه شدم باردارم، خیلی یه چیز باور نکردنی بود، یه اتفاقی که تصورش هم نمیتونستم بکنم. خیلی خوشحال بودم. همسرم از ناراحت بود و میترسید که نکنه با شنیدن این خبر من از خوشحالی باعث سقط جنین بشه، ولی الحمدلله هیچ اتفاق نیفتاد.
آرزوی ایران امروز 31 ساله است.
من آرزو هستم، حاصل اولین IVF در ایران و متولد 8/10/69 در یزد هستم. از وقتی که یادم میاد مادرم اونقدر داستانای شیرین و جذاب و دوست داشتنی از احساس دوران بارداریشون تا تولدم برام میگفت که هیچ وقت احساس بدی در مورد اینکه اولین فرزند IVF ایران هستم نداشتم. و همیشه داستانهای مادرم این حس رو در من به وجود می آورد که تولد من باعث شادی و امید خیلی از آدمهای دلشکسته و ناامید شده و هیچ وقت نگاه هیچ کسی برام مهم نبود. حتی بچه که بودم دوست داشتم داستانه به دنیا آمدنم و برای همه تعریف کنم.
با گذشت 43 سال از ابداع روش IVF یا لقاح مصنوعی و سایر روش‌های بارداری از جمله میکرو اینجکشن، اهدای تخمک، اهدای اسپرم و رحم جایگزین، همچنان بسیاری از زوج‌ها موفق به بارداری نمی‌شوند. گرانی این روش‌ها و عدم موفقیت آن، محققان را به تحقیق در زمینه درمان‌های ارزان‌تر و ساده‌تر که همه خانواده‌ها بتوانند از آن بهره گیرند واداشته. دکتر محمد رضا سفری نژاد، فوق تخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و فوق تخصص آندرولوژی و از زمره 1% پژوهشگران برتر دنیا در ایران،
استنادهایی که به مقالات بنده شده مقالاتی است که در اون به زمینه‌های ژنتیکی یا علل ژنی ایجاد ناباروری در مردان پرداخته. ما یک دسته از مردان نابارور را داریم که علت ناباروری تو اینها پس از بررسی‌های بسیار زیاد مشخص نمیشه، که در علم پزشکی به اینا میگن ناباروری ایدیوپاتیک یا ناباروری با علت نامعلوم. بنده چند تا تحقیق علمی در مورد درمان این گونه مردها داشتم که تقریبا مورد توجه جامعه بین‌المللی واقع شده و یک پیشرفت نسبتا بزرگی در درمان ناباروری مردان به روش ساده و با هزینه های کم ایجاد کرد و ثابت کردیم که این درمان های ساده بسیار ارزان چگونه میتونن مشکلات یک زوج نابارور رو برطرف کنن.
بر فراز هر کوی و برزن، بر بلندای هر کوچه و گذرگاه، بر سردر هر خانه و کاشانه، چینه ها ساختند، خانها گستردند، از روایت تلاش و از حکایت دانایی و اعتبار مردمانی که هر چه دارند حاصل نیکومرامی و خوشفرجامی و امیدشان است. اکنون هم پای جهان، هم ردیف علم و دانش همه مدعیان متفکر و صاحب اندیشه دنیا، نام محققان ما نیز پیروز و سربلند و پر اقتدار می درخشد. این روایت تلاش قوی دلان و دل سوختگانی است که برای درمان مردم کهن بوم خیش روز و شب کوشیدند.
افزایش اطلاعات حوزه سلامت و پزشکی، پاسخ درست به سوالات پزشکی شما و اطلاع از برنامه‌های رادیو سلامت در نرم افزار بله. فضای مجازی رادیو سلامت.
یه نفر باید چیزی بگه. یه نفر باید سلامتی رو معنا کنه. یه نفر باید به فکر تندرستی و نشاط باشه. اون یه نفر شما باش، شما باشید. رادیو سلامت در کنار شما.
با هم حرف بزنیم. به نام خدا، خدای بی همتا. دوستان همراه سلام، ممنون که با برنامه با هم حرف بزنیم همراه هستید. دوستان یه سوال، شما ارزش و منزلت آدم ها رو در چی میدونید؟ بعضی ها ارزش آدم ها رو در موقعیت و جایگاه اونها میدونن، برای همینم ممکنه نگران باشن به خاطر شغلی که دارن مورد قضاوت قرار بگیرن. امروز میخوایم در مورد این موضوع با هم حرف بزنیم. شما هم لطفاً با ما همراه باشید. اگه سوال، نظر یا تجربه‌ای در مورد موضوع برنامه امروز دارید، حتماً با ما در میان بذارید. بله، شما هم میتونید با ما در ارتباط باشید، تعامل داشته باشید راجع به موضوع برنامه که میخواییم در مورد ارزش و منزلت آدم ها یا همون جایگاه شغلیشون با شما گفتگو کنیم. ببین نظر شما چیه؟ کسی یه شغلی داره و هر شغلی به اندازه خودش میتونه مفید و مؤثر باشه، اما بعضیا دائم نگران اینن که به خاطر شغل و موقعیتی که دارن مورد قضاوت قرار بگیرن و در واقع نادیده گرفته بشن یا حتی مسخره بشن یا مسخره بشن. شما عزیز شنونده تا حالا با چنین افرادی مواجه شدی؟ خیلی متشکرم که با ما همراه هستید، میشنوید شبکه رادیوی سلامت رو و با موضوع امروز اضطراب موقعیت و جایگاه اجتماعی با ما همراه هستید. در خدمت ارزشمند مهمان برنامه خانم دکتر شیلر کیخاوانی، روانشناس اجتماعی هستیم. خانم دکتر عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم دکتر رحیمی عزیز و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم،
ممنون از دعوتتون.
زنده باشید.
سپاسگزارم.
متشکرم که شما هم دعوت ما رو پذیرفتید و وقت ارزشمندتون رو اختصاص دادید به برنامه با هم حرف بزنیم. خب خانم دکتر، موافقین با یه تعریف شروع کنیم؟ تعریف موقعیت.
بله.
یعنی چی اصلا؟
حتما. موقعیت دو تا تعریف داره، یعنی یه تعریف کلی داره، یه تعریفی که توی جزئیات قرار میگیره. توی تعریف کلی که هستش، منظور طبقه اجتماعی و اقتصادی هستش که افراد در اون قرار دارن. طبقه اجتماعی تعریفی هستش که از موقعیت به صورت کلی گفته میشه، اما توی تعریف جزئی بیشتر به شغل افراد و حرفه اونها و جایگاهشون در اون شغل و حرفه توجه میشه. فرضاً ما کادر درمان رو داریم و این کادر درمان خودش موقعیت‌های شغلی متفاوتی رو دارن، از بهیار یا کمک پرستار، پرستار، افرادی که توی پیراپزشکی هستن،
متخصصین
آزمایشگاه و همه اینها جزو موقعیت‌های شغلی محسوب میشن. برنامه امروز ما بیشتر با تاکید بر همون دیدگاه کلی موقعیت به نظر میاد که ادامه داشته باشه، چون این دیدگاه به ما کمک میکنه که دیدگاه کلی که موقعیت اجتماعی افراد رو در نظر میگیره، اون موقعیت شغلی رو هم در بر میگیره و به ما کمک میکنه که دیدگاه‌های افراطی که ممکنه ما نسبت به موقعیت افراد داشته باشیم رو تعدیل بکنیم.
موقعیت کلی رو میتونید خانم دکتر توضیح بفرمایید؟ مصداقی؟
بله. ببینید، موقعیت کلی این که من خودم رو توی شغلی که دارم، توی جایگاه اجتماعی که دارم چطوری در نظر میگیرم. من خودم رو مثلا در موقعیت شغلی یک درمانگر روان درمانگر در نظر میگیرم، ولی توی موقعیت اجتماعی خودم رو یک فردی از طبقه متوسط در نظر میگیرم.
درسته؟
در واقع اون دیدگاه کلی شغل رو هم شامل میشه.
خب این دیدگاه خودمونه، بخشش هم برمیگرده به دیدگاه اطرافیان، دیگران و جامعه به طور کلی. خب اینجا چه اتفاقی میفته که خانم دکتر افراد دچار اضطراب موقعیت میشن؟ اصلا یه تعریفی هم از اضطراب موقعیت داشته باشیم؟
بله حتما. ببینید، ما آدم ها هر کدوممون یک داستان منحصر به فرد در مورد خودمون داریم.
بله.
این داستان منحصر به فردی که در مورد خودمون داریم بر اثر عوامل متفاوتی شکل گرفته. تعریفی که من از خودم و توانایی هام و موقعیتم دارم، بازخوردهایی که محیط به من میده، بازخوردهایی که اطرافیان به من میدن، افرادی که در دنیای کیفی من هستن، آدمهای غریبه تر به من میدن و همه این عوامل باعث میشه که من داستانی راجع به موقعیت خودم توی ذهنم برای خودم مرتب مرور میکنم. اگه بخوایم یک تعریفی داشته باشیم از اضطراب موقعیت، منظور این هستش که افراد همیشه این نگرانی رو دارن که نکنه اتفاقی بیفته و من از اون موقعیتی که دارم بیام پایین تر، یا آیا من نسبت به اطرافیانم که شبیه من هستن موقعیت مناسبی دارم. اگه بخوایم یک تمثیل، یک متافور، با یه متافور این رو توضیح بدیم، فرض کنید که یک نردبانی ما داریم که این نردبان پله‌های متفاوتی داره. این پله‌ها موقعیت‌های مختلف هستند. وقتی فردی توی یک موقعیت قرار می‌گیره، اون استرابی که نکنه یه اتفاقی بیفته و من یه گام به عقب بذارم و برم رو پله پایین تر، یا اینکه آیا من الان تو پله مناسب ایستادم، این نگرانی ها میشه استراب موقعیت. بله،
یعنی افراد در جایگاهی که هستن همیشه نگران این هستن که مبادا نزولی داشته باشن
یا اصلا جایگاه
مناسبی ندارن برای صعود یا حتی ثابت موندن تو اون موقعیتی که شاید بزنمشون هم خوب باشه.
استراب دو تا حالت داره. یا اینکه فرد نگران اینه که من به هر دلیلی ممکنه این موقعیت رو از دست بدم.
بله.
یا یکی یه بخش از نگرانی اینو تشکیل میده، یه بخش دیگه از نگرانی اینه که
اصلا جایگاه
آیا من جایگاه
دقیقاً
مناسبه.
بله.
من الان با توجه به این ویژگی هام در مقایسه با افرادی که شبیه من هستن جایگاه مناسبی دارم یا نه؟ این استراب موقعیت رو تشکیل میده.
خب خانم دکتر چه اتفاقی میفته که افراد دچار این استراب میشن؟
ببینید موقعیت هر چقدر که ما بخوایم آرمانی نگاه کنیم بگیم که نه موقعیت اهمیتی نداره، همه شغل ها همه موقعیت ها مهم هستن که البته این درسته، اما باید دیدگاه واقع گرایانه ای هم داشته باشیم.
این دیدگاه واقع گرایانه از کجا نشأت میگیره؟
این دیدگاه واقع گرایانه از عواملی نشأت میگیره که در ادامه میخوام خدمتتون عرض کنم. ببینید موقعیت برای افراد رفاه و ثروت رو به دنبال داره.
درسته.
خب افراد تمایل دارن که موقعیتشون بره بالاتر.
درسته.
که رفاه و ثروت بیشتری رو داشته باشن در جامعه مصرفگرای امروز ما.
بله.
ببینید شما تصور کنید حدودا 300 سال پیش. 300 سال پیش موقعیت افراد خیلی محدود بوده.
درسته.
یه سری افراد خاص بودن که اشرافزاده ها مالکین بودن.
بله.
حکومت افراد حکومتی بودن
و مشاغل محدود
و مشاغل محدود و رعیت ها.
درسته.
خب رعیت ها
در واقع طبقه ها محدود
طبقه
بودن.
ها محدود بوده.
درسته.
رعیت ها دیدگاهشون این بود که اگر من بتونم زندگیم رو به چرخونم دخل و خرجم با هم بخونه
کفایت
میکنه. درسته. چرا؟ چون دنیا محدود بود.
درسته.
خواسته های آدم ها با توجه به دنیایی که داشتن محدود بود.
بله.
اما الان ما دوچار مصرف گرایی شدیم، دوست داریم از امکانات رفاهی که توی جامعه وجود داره.
بله.
استفاده کنیم. خب اون موقع امکانات رفاهی به اون صورت نبود.
بله.
من یه جایی داشتم یه کتابی رو میخوندم، یه جمله خیلی جالبی نوشته بود. نوشته بود که یکی از افرادی که الان توی طبقه اجتماعی متوسط و به پایین داره زندگی میکنه، زندگی بسیار مرفه تر از یک پادشاه در 1000 سال پیش داره.
خب کاملا مشخصه. بله.
خب پس برای این دنیایی که تنوع زیادی داره من نیازمند منابع مالی هستم و این منابع مالی چه دلمون بخواد چه دلمون نخواد با موقعیت همبستگی و ارتباط نزدیکی داره. خب یکی دیگه از عوامل دریافت در واقع موقعیت بسیاری از نیازهای روانشناختی بنیادی ما رو ارضا میکنه. همه ما آدما دوست داریم که بهمون توجه بشه، دوست داریم مورد توجه قرار بگیریم، ما رو تایید کنن و این با استفاده از موقعیت اتفاق میفته. آدم هایی که موقعیت های خاص و ویژه دارن این تایید رو بیشتر دریافت میکنن.
درسته.
و این نیاز رو بیشتر در خودشون ارضا میکنن. خب فرد از لحاظ مالی داره تأمین میشه، توجه و عشق رو داره دریافت میکنه. خب پس موقعیت براش اهمیت پیدا میکنه.
تا همینجا داشته باشیم خانم دکتر، مورد توجه قرار گرفتن و دسترسی به امکانات دو تا دلیل برای ارتباط با موقعیت، و حالا ببینیم چی باعث میشه که خود این موارد ایجاد استراب میکنن. همچنان با ما همراه باشید با برنامه با هم حرف بزنیم، چون داریم با هم حرف میزنیم در مورد موضوع خیلی ویژه‌ای که فکر میکنم خیلی وقتا جای سوال باشه برای شما عزیزان شنونده، استراب موقعیت و جایگاه اجتماعی.
با هم حرف بزنیم.
دوستان چند لحظه کسی رو تصور کنید که برای اینکه به خاطر شغلش مورد قضاوت قرار نگیره شغلش رو پنهان میکنه و راجع بهش به دیگران دروغ میگه. شما میدونید این پنهانکاری میتونه چه تأثیراتی بر سلامت روان فرد بذاره؟